بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أعظم الناس سعادة أكثرهم زهادة. أعظم الناس سعادة أكثرهم زهادة. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، بزرگترین مردم از جهت خوشبختی و سعادت کسی است که از جهان بیشتر کنارگیری کند، از جهان بیشتر کنارگیری کند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعباغ عند البائع و عدم الهیز ممن و عدم الهیز ممن شأنها الهیز به حسب سنها عیبون. و یظهر من العبارت الاکتفاء به وقوع الاباق مرتن قبل العقد و بهی سر بعضهم و الاقوى اعتبار اعتیادهی و اقل ما یتحقق به مرتین و لا یشترط اباقه عند المشتری بل متا تحقق ذلک عند البائع جاز الرد و لو تجدد عند المشتری فی الثلاثه من غیر تصرف فهو کما لو وقع عند البائع فلا یعتبر فی ثبوت عیب الهیز مضی ستة اشهر کما ذکره جماعتون بل یثبت به مضی مدت تهیز فیها اسنانها فی تلک البلاد و کذا السفلو به ذم المثلثه و هو ما استقر تحت الماء من کدرت فی الزیت و شبهه غیر المعتاده اما المعتاد منه فلیس بعیبن لاقتضاء طبیعت الزیت و شبهه کون ذلک فیه غالبا ولا یشکل صحت البیعه مع زیادته عن المعتاده بجهالت قدر المبیع المقصود بالذاته فیجهل مقدار ثمنه لأن مثل ذلک غیر قادر ما معرفت مقدار الجملته کما تقدم فی نظائره. بحثی که داشتیم راجع به خیارات بود، فرمودن هشتم از خیارات خیار عیب بود. عیب عبارت از این که هر چیزی که از خلقت اصلیش تغییر کنه، حالا یا زیاد بشه یا کم بشه ناقص بشه یا زیادتر از خلقت اصلیه، او را عیب حساب می کردیم و عیب حساب می شد. و این خیار عیب گفتیم که به سبب تصرف ردش ساقط می شود، تصرف در مبی، و همچنین ساقط می شود رد به سبب حدوث عیب بعد از قبضی که مضمون بر مشتریه. و این رد و عرشش هم و هم ساقط می شود هر دو، در صورتی که عالم به عیب باشد، مثلا مشتری قبل از عقد یا بعد از عقد راضی بشود بر این که با عیب این مبیع را قبول کند. و همچنین بایه اگر خودش را تبرئه کند از عیوب، ولو این که بگیم مبیع من معیوب نیست، تبرئه از عیوب در مبیع ولو به نحو اجمال باشد. فرعی که فعلا داریم این است: اگر چنانچه یک عبدی در نزد بایه فراری شد یا حیوانی در نزد بایه غیر عبد غیر انسانی فراری شد، آیا فراری عبد یا حیوان دیگر عیب حساب می شود؟ و همچنین اگر یک عمه‌ای شأنش این بود که حایض بشود و عادت زنانگی معهوده خود را ببیند، اتفاقا این عمه حایض نشود، آیا عدم حیض هم عیب حساب می شود یا نه؟ مصنف مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه فرموده است: اباق، فراری شدن و عدم حیض، هر دو عیب حساب می شود. این عیب. و حالا اباق به چه محقق می شود؟ آیا در اباق اکتفاء به وحدت در اباق، اباق محقق می شه که اگر یه مرتبه فراری این عبد واقع شد بگیم این عبد آبقه؟ فرمان که ظاهر میشه از عبارت مصنف که اکتفا نمودن به وقوع اباق است مرتن، اگرچه یک مرتبه این عبد فراری بشه باز اباق محقق میشه قبل از عقد. و به همین اکتفاء به مره تسری کردن بعضی از فقها ها که به مره واحده فراری بودن عبد محقق می شود. شهید ثانی می فرماند: اقوا، اونی که معتبره عادت شدن اباق، یعنی این فراری بودن عادت این حیوان بشه، عادت این عبد بشه. بله، اقل چیزی که و کمتر چیزی که اباق بو محقق میشه تحقق این اباق است به دو مرتبه. اگر در صورتی را که دو مرتبه اباق اگر دو مرتبه واقع شد باز اباق محقق می شود. آیا شرط آبق بودن این عبد در نزد مشتری؟ می فرمان نه، شرط نیست اباقش که در نزد مشتری فرار کنه، بلکه در نزد بایه وقتی که این اباق محقق شد اینجا رد جایزه. حالا اگر آمد و این عبد آبق شد، فراری شد در نزد مشتری، اما در اون سه روز که در مدت خیار حیوان باشه بدون تصرف، هنوز مشتری تصرف نکرده، در مدت سه روز هم هست که خیار حیوان داره، این عبد آبق شد بدون اینکه مشتری تصرف بکنه. این مثل اونجاییست که اگر اباق در نزد بایه واقع می شد چه حکمی داشت؟ اینجا هم همون حکم را داره، یعنی عیب حساب می شود. آیا در اون فرع دوم که عدم حیض از شأن اون عمه‌ای که حایض می شه این عیب حساب می شه؟ آیا شرط در ثبوت عیب حیضی گذشتن شش ماه یا شرط نیست؟ فرمان شرط نیست که شش ماه حتما بگذرد، کما اینکه بعضی از فقها گذشتن شش ماه را شرط کرده اند، بلکه ثابت میشه عیب به گذشتن مدتی که در اون مدت حایض میشن همسنهای اون زن و اون عمه در این بلاد و در این شهر. و همچنین باز اون تهنشین ها و درده های در روغن زیتون و روغن های دیگر در صورتی را که غیر معتاد باشه اونم عیب حساب میشه. سفل و سفل، سفل و سفل اونی که تحت یک مایه ثابت میمونه ولی یه مقدار گرفتگی داره که اصطلاح بعضی ها تهنشین و درده تعبیر میکنن. آیا اون تهنشین های از روغن زیتون یا روغن بادامه یا روغن مثلا گردوه که در بعضی از بلاد معموله که از گردو هم روغن میگیرن؟ خب گردو را مغزش رو میکوبن و نرمش میکنن، بعد او را رو آتشی میگذارن، از او روغنی پیدا میشه. خب حالا یه قدر تهنشین هایی داره که اون کدره و توفاله و دردشه، آیا اونم ببینیم عیب حساب میشه یا نه؟ این دو جوره، یه مرتبه این تهنشین های غیر معتاده که عادتا اینقدر تهنشینی نداره، این عیب حساب میشه.
و
اما معتاد از او عیب حساب نمی شود، برای اینکه طبیعت روغن زیتون یا روغنهای دیگه نوعاً غالباً یه همچه تهنشینهایی داره. حالا در اینجا اشکالی به نظر میرسه و اون اشکال اینه، اگر این سفولو و این دورده ها زیادتر از معتاد باشن، آیا مورد اشکال نیست که بگیم این بی صحیح باشه؟ صحت بی مورد اشکاله. چرا؟ به جهت این که مقدار مبی مجهول میشه، اونی که مقصود به ذاته. وقتی که ما ندانستیم چه مقدار روغن خالصه و چه مقدار هم اون تهنشینیشه که همون دورده هاش باشه، در این صورت پس مقدار مبی مجهول میشه، اونه که مقصوده به ذاته. پس نتیجتاً مقدار سمنی که در مقابلش واقع میشه اونم مجهوله. پس از این جهت بگیم این معامله اصلا صحیح نیست. میگه کسی این اشکال رو نکنه. چرا؟ به جهت این که مثل این مقدار از جهالت در مبی ضرری در صحت معامله نمیرسانه. با این که مقدار جمله خب به این مقدار چون مشتری معرفت بهش پیدا کرده و میدانه، از این جهت این مقداری که نمیدانه مضر نیست، مانندش هم قبلا گذشت. نهم از خیارات، خیار تدلیس. دلس یو دلس و تدلیس. تدلیس او وزن تفعیل داره، از ماده دلس هست. دلس به این که دال و لام هر دو متحرک، تدلیس یه معنای لغوی داره یه معنای اصطلاحی داره. معنای لغوی تدلیس عبارت از این که انسان یه کاری را که باید واقع را نشون بده چابلوسی بکنه، غیر واقع نشون داده بشه، به عبارت مرحوم شهید دلس و تدلیس. دلس اون تاریکی است که مثل این که اون تدلیس کننده تاریک می کند کار را و مبهم می سازد کار را، حتی این که به وهم می اندازه و به اشتباه می اندازه غیر واقع را به منزله واقع تعبیر میکنه. و در اینجا از اون تدلیس اگر شرط صفتی بکنه و از اون تدلیس باز حساب میشه که اگر چنانچه شرط صفتی بکنون صفت فوت بشه باز تدلیسه. مثل این که مثلا گفته که چای خوب به من بده، بعد چای خوب را با بد مخلوط کرده و الان خوب را معرفی میکنه. یا جنس سنگین گفته به من بده، خب اینجا حالا یه مقدار تدلیس کرده این جنس را کمی آبی مثلا روش پاشیده، به طوری را که اون غیر واضح را واضح نشون میده، الان خیال میشه که این پارچه و این جنس سنگینه. حالا علایالین اگر تدلیس کرد در معامله، اینجا هم خیار دار. حالا فرق نمی کند اگر این اشتراط صفتی کرد و فوت شد، حالا چه از ناحیه بایه باشه این اشتراط وست، چه از ناحیه مشتری باشه. حالا اگر شرط کرد صفت کمالی را، مثل این که من گفت امیر میخرم به شرط این که این امه باکره باشد، باکره باشد، بنابراین گفت امیر میخرم که امه باکره باشد، یا توهم کرد اون صفت رو مشتری کمال ذاتی حساب کرد، مثل این که صورتش دید خیلی صورت عمه سرخ رنگه و خیال کرد که این اصلا اینطوره، معلوم میشه تدلیس شده. مثلا دوای چیزی و همچنین داروی چیزی به کار برده که این صورت رو سرخ رنگ نشون داده، یا مثلا عمه‌ای میبینه سرش خیلی پرموز اما تدلیس کرده، مویی بهش وزن کرده بعد ظاهر بشه خلافش، در این صورت مخیر است. مشتری اگر با این کار را کرده مخیر بین فس و امضاء به ثمن، میتونه مشتری فس کنه میتونه امضا کنه. حالا عرش چطور میتونه عرش بگیره؟ مصنف گفته عرشی نیست، یعنی عرش نمیتونه بگیره. چرا؟ به جهت اینکه عرش اختصاص به عیب داره و در واقع این عیب حساب نمیشه، بلکه فوت شدن یک امر زائده. و البته در بکارن این حرف مشکل میشه که عیب حساب نمیشه، از جهت این که اون بکارد به مقتضای طبیعت و فوات بکارد نقصیست که پیدا میشه در عمه و تأثیرم میکنه در نقصان قیمت، یه تأثیر بینی. خب عمه باکر را و عمه غیر باکر را باکره، خب حالا این باکر و باکره بودن عمه چون وصف مختصه، هم به وصف مذکر باکر هم به وصف مؤنث معنی نداره، مثل حامل و حاملات، بنابراین این باگره بودن در همه، خب این یه وصفیست که خب بیشتر رغبت در همه برای خریدارش پیدا میشه. پس نبوده این صفت، نبوده بکارت، نقصان در قیمت پیدا میشه. پس مشتری مخیر است بین رد و عرش، بلکه احتمال داده میشه ثبوت رد و عرش. و اگر چه شرط نکنه، برای خاطر این که مقتضای طبیعت این بکارت داشتن فواتش نقص حساب میشه، مخصوصا اگر یه عمه صغیره‌ای باشه که اصلا محل وط مورد وطی هم نباشه، برای اینکه اصل خلوت و غالب این دوتا تطبیق میکنن، تطبیق میکنن در مثل این صغیره بر بکارت. پس فوادون بکارت عیب حساب میشه و این عیب حساب شدن فوت بکارت در صغیره این قویه که بگیم عیبه، و در غیر صغیره هم متجه اینه که باز عیب حساب میشود، الا اینکه غالبا در عمه ها بگیم برخلافش، چون نوع عمه ها سیبوبه هستن، سیبه هستن، شوهر دیدن و بدون بکارت داشتن، خب در اونها این سیبه بودن به منزله خلقت اصلیشون، اگرچه سیبوبت برشون آرز میشه، یعنی دیدن یه زوجی مالکی سیدی را که به کارت اونا از بین بره، این از بین رفتن و سیبه شدن، این اگرچه آرز شده ولی در واقع در عمه ها سیبوبت است غالبا. بله این حکم ثابت میشه با علم به این که قبلا سیبوبت داشته، حالا قبل از آنه که خرید فروش کنه عالم بوده بر این که این همه سیبه هست، حالا یا به بیانه که بیانه اقامه شده که بابا این همه شوهر دیده است، یا اقرار بایه، یا نزدیک بودن زمان امتحان تا زمان بی، به طوری که ممکن نیست تجدد سیبوبه بودن در این زمان عادتن، و الا و اگر عادتن ممکنه خیار عیبی برای ثابت نمیشه برای مشتری، برای خاطر اینکه این بکارت گاهی زایل میشه به سبب علتی و گاهی هم به سبب پریدن این بکارت ظاهر میشه و بکارت زایل میشه، زایل میشه بکارت و سیبه بودن ظاهر میشه، یا غیر اینها ممکنه حیوان مخصوصی در عوض مخصوص رفته و بکارت او از بین رفته، یا به وسائل دیگری طوری شده است که این بکارتش از بین رفته، ولو مثلا به اسبعی باشه که او باعث شده زوال بکارت به سبب اسبع بوده. بله اگر این بکارت در زمان، بله اگر تجدید یعنی تجدد این سیبوبه بودن که بکارت زایل شده ولی زوالش در زمان خیار ایوان بوده که سیبه شده، یا خیار شرد بوده، در اینجا حکم برش مترتب میشه، بگیم خیار عیب ثابت. حالا اگر فرض کردیم عکسش، عکسش چیه؟ عکسش مثلا مشتری شرط کنه برای این که من عمه‌ای میخوام که سیبه باشه، بعد معلوم بشه که این عمه باکره بوده، آیا اینجا مشتری اختیار داره؟ خیار برای ثابته بین این که رد بکنه یا امساک کنه بدون عقل یا ثابت نیست. شهید زانی میفرمان اقوام اختیار داره، اختیار داره. مشتری مثلا بین که رد کنه یا نگهش داره بدون عرش. برای اینکه جایز تعلق غرضش به این که این ام سیبه باشه، از اون طرف هم ضرری نیست، برای اینکه باکر بودن بهتره و تمامتر غالباً. و از این جهت چون غرضش بر این تعلق میگیرد، پس بنابراین حق رد و امساک را دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الاباق عند البائع و عدم الهیز من منشأ و حل هیز به حسب سنها عیبون و یظهر من العبارت الاکتفاء به وقوع الاباق مرتن قبل العقد و بهی سرها بعضهم العقد اعتبار و اعتیاده و اقل ما یتحقق به مرتین. می فرماین فراری و اباق در مبی. مثلا عبدی خریده، حالا این عبد فراری در آمده، حالا در نزد بایم قرار کرده، آیا فراری در عبد باعث عیب هست، عیب حساب میشه تا خیار عیب بگیم براش برای مشتری ثابت بشه یا عیب نیست؟ حالا فرق نمیکنه این فراری در عبد و عمه باشه، یا اگر حیوان هم همینطور شد، عصبی بوده سابقا رام، حالا فراری شده در نزد بایه، یا فراری شد مثلا حیوان رامی بوده، گاوی بوده، فراری شد در نزد بایه، آیا اینم عیب حساب میشه یا نه؟ میفرمان عیب حساب میشود. حالا فراری شدن گاهی در نزد بایه، گاهی این فراری در نزد مشتریه، گاهی این فراری شدن در نزد هر دو هست. اونی که ملاک در فراری که عیب حساب میشه، مرحوم شهید ثانی قید کرده این دل بایه اگر اباق صدق کند این عیبه. ولی اباق عند البائع و عدم الهیز من منشأ و حل هیز به حسب سنها عیبون. فراری شدن عبد یا حیوان دیگر در نزد بایه و حائز نشدن زن از اون کسانی و از اون زنهایی که شن اون زن که همون امه باشه، شن اون امه حائز شدن عیز بوده به حسب سن اون امه، مثلا 9 سالش تجاوز کرده، هنوز فرض کنید به 50 سال و 60 سال هم نرسیده، خب در این مدتی که از 9 سال تجاوز کرده و هنوز به سن 50 سال و 60 سال نرسیده، خب عادتاً این امه میتواند همسنهاش چون عادت حیض میبینن او هم حیض ببینه، حالا حیض نمیشه، این عدم حیضش آیا عیبه؟ میفرمان عیبه. و عدم الحیض ممن شأن الحیض به حسب سنهایی بود و عدم حایض شدن از اون کسی که و از اون عمه‌ای که شأن حایض شدن به حسب سن و نوع عیب حساب می شود و یظهر من العبارت الاکتفا به وقوع الاباقه مرتن. حالا این بحثه، آیا اباق و فراری در عبد و عمه مثلا یا در حیوان به یه مرتبه اکتفا میشه یا به بیش از یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، یا بگیم عادتاً فراری بشه؟ از عبارت مصنف استفاده میشه اباقه یک مرتبه و مره واحده، باز فراری و اباق حساب میشه. و یظهر من العبارت الاکتفا به وقوع الاباقه مرتن، ظاهر میشه از عبارت مصنف اکتفا نمودن به واقع شدن اباق و فراری شدن عبد یه مرتبه قبل العقد، یعنی قبل از عقد. و به هی سر بعضهم و به همین اکتفا به وقوع اباق مرتن و به همین وقوع اباق مرتن تصریح کردن به ازیاد فقها و لعقوا اعتبار و اعتیاد. اقوا معتبر است عادت نمودن اون اباق که اباق و فراری عادت عبد حساب بشه، عادتش بشه. و اقل ما یتحقق بمرتین، و کمتر چیزی که محقق میشه اون اباق، یعنی اون عادت در اباق که اعتیاد باشه، و اقل چیزی که محقق میشه اون اعتیاد و عادت دو مرتبه است، که اگر چنانچه دو مرتبه فراری شد یا این حیوان فراری شد، میگن حیوان فراریه، به دو مرتبه فراری محقق شد اباق صادق. ولا یشترط اباق و عند المشتری، آیا اون صوری که اشاره کردیم گاهی اباق در نزد بایه، گاهی در نزد مشتری، گاهی در نزد هر دو، آیا اباق عند المشتری هم شرطه که این عبده در نزد مشتری فراری بشه؟ میفرماد نه، ولا یشترط اباق و عند المشتری، شرط نیست فراری شدن اون مبی که مثلا عبد یا حیوان دیگره در نزد مشتری. بل متا تو حق غزالی که اندل بایه جازرد، بلکه در هر وقتی که ثابت شد این اباق در نزد بایه جازرد، جایز رد نمودن اون مشتری اون مبیع را. ولو تجدد اندل مشتری فی الثلاثه من غیر تصرفین فهو کمال و غند البایه. حالا اگر آمد و این عبد را مشتری گرفت بردش، در این که خیار حیوان سه روز داره، در ظرف همین سه روز این عبد فراری شد، پیدا شد این اباق در این سه روز، اما مشتری تصرف نکرده در این مبی، آیا اینجا اباق عند المشتری حساب میشه یا عند البایه؟ فرمانا این حکم اباق عند البایه رد. ولو تجدد، اگر پیدا بشه اون اباق و فراری شده عند المشتری در نزد مشتری، فی الثلاثه یعنی در مدت سه روزی که خیار حیوان داره، من غیر تصرفین بدون اینکه مشتری تصرف کرده باشه، فهو کمال و غند الوایه، پس اون اباق مانند اون اباقی است که اون موردی است که اگر واقع بشه اون اباق در نزد بایه چه حکمی داشت؟ گفتیم عیب حساب میشه، اینجا هم باز عیب حساب می شود. فرع دیگر راجع به فرع دومه که عدم حیض گفتیم عیب. آیا شرط بر این که در ثبوت این عیب که عدم حیض باشه 6 ماه بگذره؟ بعضی از فقها شرط کردن ولی مرحوم شهید ثانی فقها شرط نیست. ولا یعتبر فی ثبوت عیب الحیض مضی ستت اشهرین کما ذکره جماعتون، و شرط نمیشه و معتبر نیست در ثابت شدن عیب حیض گذشتن 6 ماه، همونطوری که ذکر کرد او را اون گذشتن 6 ماه را جماعتی کنا گفتن 6 ماه باید بگذره. بلی یثبت به موزه مدت تحیض و فیا اسنان و فی تلک البلاده، بلکه ثابت می شود اون عیب به گذشتن عیب حیضی ها به گذشتن مدتی که حیض می بینه ثابت میشه. اون حیض که اگر حیض نشد معلوم میشه معیوبه، بلکه ثابت میشه اون عیب حیضیش به گذشتن مدتی که حیض میبینن در اون مدت اسنان همسنهای این عمه در این بلاد و در این شهر، اگر همسنهاش در این شهر در این سن حیض میبینن و این عمه حیض نمیبینه، این عیبش حساب میشه، حالا چه 6 ماه بگذره چه نگذره. و کذا سفلو و سفل به ذم سا سفل و سفل خونده نشه، و به ذم فا سفل هر دو به ذم مثل اونو، و سفل به سکون فهم تلفظ می شود. سفل چیه؟ یعنی همچنین عیب حساب میشه سفل، یعنی اون تهنشین از روغن و همچنین مثلا روغن زیتونه، روغن بادامه، روغن گردوه، یا روغنی که از کره گرفتن، مثلا کره رو روغنش کردن، آبش کردن، تهنشینی داره که در اصطلاح بعضی از بلاد او را درده و اون توفاله تعبیر می کنن. و کذا سفلو به ذم المثلثه، یعنی به ذم سایه 3 نقطه بخون، توفل و توفاله نخون، سفل. و هو مستقر تحت المایه من کرتین، و اون سفل چیزیست که ثابت میشه در تحت و در زیر یه مایه آبکی، من کدرتین از چیزی که کدورت و گرفتگی داره که همون تهنشینیه روغن و مانند روغن باشه. فزه در زید در روغن زیتون اون تهنشینش هم عیب حساب میشه، و شبه زید روغن گردو هم همینجور. البته در صورتی که غیر المعتاد، اون سفلی که و سفلی که معتاد نباشه، معتاد یعنی عادتاً هر روغنی توش تهنشین داره، هر روغن گردوی توش تهنشین داره. خب در بعضی از بلاد هم معموله که از گردو روغن میگیرن، همونطوری که اشاره کردیم، بعد از آنی که او رو میکوبن و با آتش او رو داغش میکنن و از او کم کم تولید روغن میشه و تهنشین میشه. علایالین در اون تهنشین هایی که یه مرتبه در روغن زیتون معتاده، خب هر روغنی تهنشینی یه دردهی داره به اصطلاح، اون ضرر نداره. یه مرتبه نه، تهنشین های غیر معتاده دیگه زیاد توفاله ها، مثل که در گردون روغن توفاله زیاده، روغن گردون اینطوره. فرماد که سفل و تهنشین در روغن زیتون عیب، و شبه زیت مانند روغن گردو که مغز گردو که او را وقتی که روغن ازش میگیرم، غیر معتادش اونم باز عیب حساب میشه، غیر معتاد میشه. اما المعتاد منه، اما اونی که معتاد عادت شده از اون زید، فلیسه به عیبین، اون عیب حساب نمیشه. اقتضاء طبیعت زید و شبه کون و زالگی فی غالبت که اقتضاء میکنه طبیعت زید و مانند زید که روغنهای دیگه باشه، بودن اون صفل و تهنشین در اون زید وجود داره. غالبا هر روغنی یه دورده و یه تهنشینی هم داره. خب اینجا حالا یه اشکالی شده دفعه دخله و اینه که خب بابا اگر چنانچه غیر معتادش مضر نیست، در اینجا معتادش گفتید مضر نیست، غیر معتادش مضر. خب حالا اگر چنانچه معتادش مضر نباشه، مبی هست و این مبی مسمن و با اون تهنشینش هر دو روغن و با دردشه و ما نمیدانیم چه مقدار سمن در مقابل زید و روغن خالص واقع میشه، چه مقدار هم در مقابل اون درده واقع میشه، اون تهنشین واقع میشه. بعد میگه این اشکال نشه، برای اینکه چون اجمالاً فی الجمله مقدار مبی را آشناییت و معرفت بهش پیدا کرده، جهالت این مقدار مضر نیست. الا یشکل صحت البیع مع زیادتی عن المعتاد به جهالت قدر المبیع المقصود به ذات و یجهل مقدار ثمنهی. فرماد اشکال گردی نشود، برای اشکال گردی نشود صحت بی که بگیم این بی صحیح با زیاد بودن او، یعنی اون سفل از معتاد که اگر از معتاد زیادتر باشه، به جهالت به مجهول بودن مقدار مبی که مقصود به ذات. وقتی که مبی که مقصود به ذات مجهول شد و ندانستیم روغن خالص چقدره، دورده و تهنشین چقدره، فیوج حالا مقدار سمنه، پس مجهول میشه مقدار سمنه اون مبی. خب این اشکال نشه برای صحت به که ما نمیدانیم چه مقدار سمن در مقابل روغن خالص واقع میشه، چه مقدار در مقابل اون تهنشینی واقع میشه. لان مثل ذالک غیر قاده، به علتی که مثل این مقدار از مجهول بودن در مبی غیر قاده، یعنی غیر مضر، ضرر نمیرسانه. ما معرفت مقدار الجمله، با شناختن مقدار جمله یعنی تمامی این روغن مقداری معلومه، یه چرک مثلا، ها مثلا یه مود مثلا، یه ساعه مثلا، کما تقدم فی نظائره که مقدار جمله اگر معلوم باشه ولو بقیهش معلوم نباشه مضر نیست. التاسع خیار التدلیس، نوم از خیارات خیار تدلیسه. تدلیس یعنی چابلوسی کردن، واقعش اینه که یعنی غیر واقع رو واقع نشون بده. یه پارچه ایه، این پارچه را طوری بهش رطوبتی زده که الان نگاه میکنی پارچه خشکه ولی سنگین به نظر میاد، خیال میکنه که طبیعتاً اینطور بوده، حال این که طبیعتاً اینطور نیست. یا عمه‌ای خریده صورت سرخ، خیال میکنه ذاتاً این عمه صورتش اینطور بوده که در واقع نبوده. یا همچنین چای در ظاهر به نظر خوب میاد، در واقع چای غیر خوب رو با خوب مخلوط کرده و تدلیس کرده و خوب نشون میده. خیار و تدلیس، نه هم از خیارات خیار تدلیس. و هم تفعیل، تدلیس وزن تدلیس، وزن تفعیل و تدریس رو داره که همه اینا مصدر باب تفعیلن. شما یادتون هست که در باب مصادر اونجا گفته شد که باب تفعیل چندین مصدر داره، یکیش وزن تفعیل، وزن تفعله، وزن تفعال، وزن فعال، اینا مصادری هستن. وزن تفعال هم برای او مصدر استعمال شده که یکی از اوزان مصادر باب تفعیل هم تفعیل. حالا وزن تفعیل بودن آیا شعر داره یا نداره، او بحثش در صرف، رجوع کنید شما به قواعد و صرف، اونجا اشاره شده است. و هو تفعیل من الدلسه، و اون تدلیس وزن تفعیل از ماده دلس، البته محرکن. دلس را با حرکت بخوان، یعنی با حرکت دال و لام هر دو. دلس چیه؟ که همون چابلوسی باشه و غیر واقع را واقع نشوندن دادن باشه. و هو ظلمت، و اون دلس اون ظلمت و تاریکیست. که ان المدلس یظلم الامر و یبهمه، گویا این که تدلیس کننده تاریک میکنه کار را و مبهم میکنه کار را. حتی یوهم غیر الواقع، حتی این که به وهم و به خیال میانده غیر واقع را واقع نشون میده. و منهو، و از اون باز تدلیس حساب میشه اشتراط و صفتن فتفوتو، شرط نمودن صفتی پس فوت میشه اون صفت، که اون صفت نباشه این هم تدلیسه. میگه این صفت هست چای خوبه، باید معلومه چای خوب نیست. سوان کانه من البایه مساویست، این اشتراط صفت از نهی بایه باشه، ام من المشتری از نهی مشتری باشه. فلو شرط صفت کمالین، بعد اگر شرط بکنه صفت کمالی رو، کلب کارته، مانندی که بگه همه میخرم که همه باکره باشه، یا این همه رو بهت میفروشم شرط این که باکره باشه. باکر و باکره گفتیم دیگه، هر دو اطلاق صحیح و از اختصاصی مذکرم باکر بگن مانعی نداره. او توهم حال مشتری کمال ذاتی، یا توهم بکن اون صفت رو مشتری کمال ذاتی، که تحمیل الوجه مانند سرخ بودن صورت و وصل شعر و متصل شدن و متصل نبودن موی را، امه سرش مو نداره و اما موی برش وصل کردن و حال این که فرمو نشون میده، فظهر الخلاف، پس ظاهر بشه خلافش. در این صورت تخیر بین الفسق و الامضاء بالثمن، مثلا مخیر مشتری بین که فسق کنه و امضاء بالثمن کنه. ولا عرش، عرشی برای مشتری نیست، لاختصاصه بالعیب، یعنی اختصاص داره اون عرش به عیب. اینجا واقعا عیب نیست، یه صفت کمالی رو دارانی. ولی واقع او لیسه به عیبن، واقع نیست این فوت شدن کمال عیب. بل فوات و امر زائد، بلکه فوت شدن امر زائد که صورت سرخ باید باشه نیست. حالا و یشکل و زانه که فل بکارته، فل بکارت مشکل می شود این عیب حساب نشدن در بکارت. من حیث انها به مقتضی طبیعت، از جهت این کن بکارت به مقتضای طبیعت. و فواتها نقص، فوت شدن اون بکارت نقصه. یحدث علی الامه، حادث میشه اون نقص بر امه، علی الامه. و یؤثر فی نقصان القیمت تأثیرا بینا، تأثیر میکنه در نقصان قیمت یه تأثیر بینی را، ظاهری را. فیتخیر بین الرد و العرش، پس مخیر مشتری بین رد نمودن و عرش گرفتن، که معلوم شد این امه باکره نبوده. بلی احتمال ثبوت و ما و این لم یشترید، بلکه احتمال داده میشه ثبوت رد و عرش، اگرچه شرط نکنند اون وصف را که وصف بکارد. لما ذکرنا، ولی چون ما گفتیم و اون این بود که بودن اون بکارت به مقتضای طبیعت و فوت شدنش نقص حساب می شود، خصوصا فی صغیرت التی لیست محل الوطیه، مخصوصا در صغیره، یعنی عمه کوچک اون جنانه که نیست محل وط، یه عمه 8 ساله و 7 ساله که هنوز به محل وط و به مورد وط نرسیده. فإن اصل الخلقت والغالبه فإن اصل الخلقت والغالبه متطابقان، که اصل خلقت و غالب اینا تطابق میکنن، فی مثلها یعنی در مثل اون صغیره، در مانند اون صغیره بر بکارت، فیکون و فواتها عیبن، پس میبود باشه فوت شدن اون بکارت عیب حساب میشود. و هو فی صغیرت قوی و اون عیب حساب شدن در صغیره فوت بکارد عیب، و اون فوت شدن بکارد عیب حساب میشه در صغیره قوی. یعنی بگیم اگر صغیره در صغیره که باکره نباشه اینجا عیب، و فی غیره ها متجه، در غیر صغیره هم متجه که بگیم باز عیب. الا ان الغالب لما کان علا خلاف فی الاما، الا که غالب چون که بوده بر خلافش در اما، در کنیزه ها غالب بر خلاف، کانت سیبوبت و فیه نب منزلت الخلقت الاصلیه، می بوده باشه سیبوب بودن یعنی غیر باکره بودن، شوهر دیده سیب به اون زنی میگن سیبه که شوهر دیده باشه، می بوده باشه دیدن شوهر برای او در اون امه که یعنی غیر باکره بودن در اون اما به منزلت الخلقت الاصلیه، به منزله خلقت الاصلیه حساب میشه. و این کاند آرزتن، و اگرچه این سیب بودن هم آرز شده باشه بر امه که شوهری با او یا مولای با او تماس گرفته و اون بکارتش از بین مرده. و این نمای اثبت الحکم مع العلم به سبق سیبوبته علل بیعه بالبینت و اقرار البایه او قرب زمان الاختبار الى زمان البیعه، و همون ثابت میشه این حکم مع العلم یعنی حکم تدلیس با علم به سبق سیبوبت که عالم باشه به مقدم شدن این سیبوبه که قبلا شوهر دیده بود این عمه بر بی به سبب بیینه آمده قام شد بر این که این عمه شوهر دیده است، یا اقرار بایه یا نزدیک بودن زمان اختبار تا زمان بی، به حیث لایم که تجدد سیبوفی عادتن، به طوری که ممکن نباشه پیدا شدن سیبوبه و عدم بکارت در اون زمان عادتان، و الا وگر عادتان ممکنه خیاری برای مشتری نیست، لانها قد تذهب و به علتی این کن بکارد گاهی از بین میره بین علت به سبب علتی، مثل این که مثلا مریض شده حالا به سبب مرض او را معالجهش کردن اون بکارتش از بین رفت، یا نظره پریده از جای بکارتش پرده نازکی بوده از بین رفته، یا غیر اینها حیوان مخصوصی و به طوری را که این رفته و اون بکارتش از بین مرده، نه لو تجدد فی زمان خیار الحیوان، ولی اگر پیدا بشه این سیبوبه در زمان خیار حیوان او خیار شر ترتب الحکم، اینجا حکم مترتب میشه، ظاهرا اشاره میکنن وقت گذشته، حالا این دو سطرش زودتر پس کرد بشیم. ولو این اکس الفرض، اگر عکس بشه فرض، بیان یشترت سیبوبته، به اینکه شرط میکنه سیبو بودن رو مشتری، فظهرت بکرن پس ظاهر میشه باکره بودن، فالاقوا تخیر و ایزن بین رد و الامساک به غیر عرشن، اقوا اینه که مخیر مشتری نیست، بین رد نمودن و امساک بدون عرش، که جواز تعلق غرضی به ذالک، که جایز تعلق گرفتن غرض اون مشتری به ذالک این بین سیبوب بودن، فلا یقده فیه کون البکره اتم به قول من، پس ضرر نمیرسانه. در اون غرض بودن با گره بودن این تمامتر است. قال بنسین یک، سؤال اول، آیا اباق و عدم حیض عیب حساب می شود یا نه؟ اختیار شهید اول و ثانی را بنویسید. سؤال دوم، تدلیس را معنا و با موارد تدلیس بنویسید. سؤال سوم، آیه شرط بکارت در امه با فوت شدن بکارت عیب حساب می شود یا عیب حساب نمی شود؟ تعیین فرمایید.